الشيطان الرجيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره اولین تنبیه از تنبیهات استصحاب. گفته شد که در این تنبیه شک و یقین در استصحاب فعلی باشد. این مطلبی است که تمامی صاحبان مکتب اصولی توافق دارند که در استصحاب شک فعلی شرط هست، شک تقدیری کارساز نیست. و گفتیم مثال برای شک تقدیری که شیخ انصاری فرموده بود اگر کسی شک بکند در امری و بعد غافل بشود و مثلا شک در نجاست یا عدم طهارت داشته باشد و غافل شود، نماز بخواند، نمازش صحیح است بر اساس قاعده فراغ و اون یقین و شک کارساز نیست. چرا؟ برای اینکه شک فعلی نبوده قبل از صلات. شک فعلی نبود، ارکان استصحاب تمام نیست، بعد از اتمام صلات مکلف شک میکند که بعد از عدم طهارت و قبل از صلات احتمالا تطهیر صورت گرفته باشد که این احتمال تطهیر برای قاعده فراغ کافی است. این رو گفتیم، تکرارم کردیم برای بعضی از عزیزان که تازه تشریف آورده بودن. اما فهمیدم چه میگید، چه میفرمایید آقای محمدی؟ هر شک در صورت اولا و ثانیا، اما اولا در استصحاب از مقوم شک فعلیست، یعنی فعلا در همون حالت فعلی مکلف شک در بقای حالت سابقه وجود داشته باشد. این ربط به مراتب حکم ندارد. اون رو که شما میگید اون مربوط به جعل حکمه. بله. و این و این الحوصله و الگوش، اینجا موضوع حکم برای لا تنقص یک نکته، یا بگی مقوم استصحاب تعبیر دیگر، شک فعلی است. منظور از شک فعلی در برابر شک تقدیری است، نه در برابر اقتضا و انشاء که مراحل حکم باشد. اینجا یا شک فعلی است موجود است، نه قد مکلف بهش توجه دارد، یا تقدیری و فرضی است. این تقسیم غیر از اون تقسیم است. ذهن شریف شما خیلی خوبه، ولی الجواد قد یک بو عیبی ندارد. جزاکم الله خیرا. این مطلب را سؤال آقای محمدی عزیز و هم جواب گفتیم. چیزی که شما سؤال می کردید آقای محمدی این بود که خب شک فعلی و تقدیری را شیخ انصاری فرموده و ما هم فهمیدیم که قبل از صلات اگر ملتفت می شد شک می کرد، این تقدیری است. چون ملتفت نشد شک نبود، ارکان استصحاب کامل نشد. اما محقق خراسانی کلمه یقین را هم اضافه کرده است، فرموده است که شک و یقین فعلی باشد، ولیکن برای یقین تقدیری مثال ذکر نفرموده. این طلب شما بود که در مورد یقین تقدیری که اثر فقهی داشته باشد مثال چیست؟ گفته می شود مثال های گفته شده که با آسانسازی مثال یقین تقدیری از این قبیل است. انشاءالله کسی از محل عبور کرد، دید قطع ترشح نجس مایع به طرف لباسش آمد، ترشحی از مایع نجسی صورت گرفت، ولیکن با یک نگاه اجمالی دید که مشهود نیست. اصالت و طهارت جاری کرد، رفت مشغول نماز شد. بعد از نماز توجه کرد، دقت کرد، دید از اون مایع نجس اثری در لباسش هست. اینجا یک یقین تقدیری است. چیه یقین تقدیری؟ اگر در حالت تحقق اون رشحات، ترشحات توجه کامل می کرد، یقین حاصل می کرد. اگر توجه می کرد، یقین تقدیری. پس یقین به نجاست نبوده، یقین تقدیری بوده. یقین تقدیری در استصحاب نقص و اثر ندارد، لذا لباسش بر اساس قاعده طهارت تا موقع نماز محکوم به طهارت بوده و نماز هم محکوم به صحت. جایی برای اون یقین وجود نداشته تا یقین بکند ترشح شد و بعدم شک بکند که ترشحی به لباس رسید، یقین بکند که ترشح به لباس رسید. اگر توجه می کرد به اون یقین می رسید. الان اون یقین چون تقدیری هست، پس از آن که در حال شک نماز خوند استصحاب نیست، چون یقینش یقین تقدیری بود. معلوم شد؟ الحمدلله. این مثال طلب شما بود که برای شما گفتم و حل شد. اما درباره اصل مسئله که چه بود، که در استصحاب شک و یقین باید فعلی باشد، در این رابطه اختلاف بین صاحب نظران وجود ندارد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد 2 صفحه 350 میفرماید و 51 میفرماید که در استصحاب فعلی بودن شک یک امر قطعی است، برای اینکه در قضایا، در بیانات شرعی که بیان به طور عمده، اگر اختصاص به موضوع خاص نداشته باشد، به طور عمده بیان به نحو قضیه حقیقی است. و در قضیه حقیقی حکم جعل شده است بر فرض موضوع، یعنی حکم در صورتی است که موضوع وجود داشته باشد. موضوع در قضیه حقیقی مفروض الوجود است، وجودش فرض می شود و حکم کلی اعلام می شود. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که هر موقع موضوع در خارج محقق بود، حکم روش بار می شود، و اگر موضوع محقق نبود، مردد یا مغفول عنه بود، مقدر بود، حکم فعلیت ندارد. این ساختار قضیه حقیقی است. بنابراین قضیه ما چیه؟ لا تنقض اليقين بالشک. این قضیه است. حکم چیه؟ حکم عدم نقص، عدم نقص و جواز ابقا. این حکم متعلق است به موضوعی که وجودش فرض شده است، یعنی شک و یقین موضوع لا تنقض است، موضوع این حکم است، موضوع عدم نقص است. تا شک و یقین فعلی نباشد حکم وجود ندارد، حکمی اعلام نمی شود. در نتیجه فعلی بودن شک و یقین در استصحاب یک امر قطع، یک شرط قطعی است که تعبیر می شود به مقوم استصحاب. فرمایش ایشان در همین حد کافی باشد. سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 108 و 109 می فرماید که لا شبهت ولا اشکال که شک و یقین در استصحاب باید به نحو فعلی باشد. شک تقدیری کارساز نیست. با دو مثال مطلب را میخواهد عینی و قطعی اعلام بکند. یکی از دعو ایشان در بحث این بود که برای اثبات مطلب به مثال مبادرت می فرمودن، یعنی کار ایشان کار استقرائی بود و تحلیل واقعی. می فرماید که در فقه به عنوان یک حکم واقعی ببینیم، اگر اعلام شده باشد که الخمر و نجسون حرامون شربه، اگر همچی چیزی در بیان شرعی آمده باشد، این حکم متعلق به کدام خمر هست؟ به خمر موجود فعلی یا به اون انگوری که میبرد به طرف دیگ، میجوشاند استعداد خمر را دارد؟ قطعا میفرماید که حکم متعلق است به موضوع فعلی، نه موضوع تقدیری که این انگور الان خوردنش حرام است. چرا؟ چون این که برود داخل دیگ بجوشد، خمر می شود و مسکر و نجس. همچه چیزی در بیان شرعی نیست. مثال دیگری می زند، می فرماید که اگر فرمودند که از مجتهد تقلید کنید، یک نفر طلبه در درس یا چند نفر طلبه در درس یا طلاب عزیز درس درس رو میخونن، همشون استعداد دارن که در آینده مجتهد بشون. اگر خدای نخواسته مشکل زندگی به جایی نبرد، اجازه بدند که درس رو ادامه بدند، به اجتهاد میرسند. خب پس الان گفته است قل دل مجتهد، میگیم از آقا تقلید کنیم. چرا؟ چون ایشان مجتهد تقدیری است، در آینده نه چندان دور مجتهد میشن. قبول میکنن؟ میگن کلا، چنین حکمی در فقه جا ندارد، حکم به موضوع مقدر تعلق نمیگیرد. مطلب کامل شد در انتها و ضمن بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به دو تا مطلب اشاره می کند که یکی می شود جنبندی، دیگری هم می شود یک شرح که باید با اون شرح ما آشنا باشیم. احسنتم، خیلی خوب، با بیان خوب، توجه خوب. اولا و ثانیا، اما اولا آقای محمدی، ما قائل به اعتبار استصحاب تعلیقی نداریم. استصحاب تعلیقی که همون استصحاب تقدیری هست مجرد فرضن، اما در اون مثال که کشمشو استصحاب میکنن، اون در حقیقت با استصحاب همراهی و انطباق دارد. اون قائل ممکن است نظرش به استصحاب نباشه، اصلا یک سنخیتی بین کشمش و انگور در نظر میگیرد، اون رو اصولیون به استصحاب تعلیقی منطبق کرده. قول نادری که اونجا نجاست کشمشو مثل نجاست عنب در نظر گرفت یا مثل نجاست عظوم در نظر گرفت، اون مطلب ربطش با استصحاب تعلیقی از سوی خود قائل نیست، بلکه در اصول اون را قالبگیری میکنن به استصحاب تعلیقی. اما خود قائل بگن این کشمش همون خشک شده یک انگور فرق نمی کند، تازه باشد یا خشک شده باشد، اون بنده پاک خدا که اونجا نظر به نجاست بدد، این البته نگفته بودم، از ضمن سؤال شما در آمد، در حقیقت قائل به استصحاب تعلیقی در تاریخ اصول به ثبت نرسیده. ما اونجا چه گفتیم آقای محمدی؟ گفتیم یکی از اقسام که انشاءالله اقسام رو یه بار دیگه هم شرح میدیم، شرح کامل اقسام، یکی از اقسام استصحاب، استصحاب تعلیقی است و گفتیم اعتبار ندارد. اون قولی که به گوش شریف شما رسیده است که حکم کشمش رو اعلام کرده است، وجهش اون بود. جزاکم الله خیرا، سؤال جمیلی بود و جوابی هم اجمل دیگه. با تواضع بگیم، یک کمی تواضع کنیم بگیم اجمل. به حضور شما البته این اجمل گفتن و اینا هم یه مقدارش لطافت جلسه است. اگر قصد معنا بکنم معلوم اجمله، تو مال خود ما نیستی، من که خودی ندارم، نه خودی دارم نه دارایی دارم. آنچه که در این هیکل دیده میشید یه مخلوق خداست، آنچه که دارد هم عنایت خود منی نیست. تا این که بگم تزکیه نفس شده است. لذا به قول آقای توحیدی عزیز که حذف خود تا خود و انسان حذف نکند عبودیت نمیاد، یک نوع ربوبیت و یک نوع فرعونیت ملموسی هست در ذهن آدم. باید خود حذف بشه. خود یعنی یک بت، یک بت ناشناخته و معرفی نشده. خود که حذف شد میاد عبودیت. بسیار خوب، شما را به بحث اخلاق نبرم که جاذبهش زیاده و خودش جذب میکنه وقت شما را نگیرم. تا به اینجا این مطلب کامل شد، جمع‌بندی را عنایت کنید. جمع‌بندی این است که این این تنبیه یکی از تنبیهاتی است که مورد اتفاق صاحب نظران است. ما در اصول تراکم آرا را اتفاق میگیم و در فقه توافق آرا را اجماع میگیم. فرق دقیق اصطلاحیش این است، توافق فقها در اصول میشد اتفاق و توافقشان در بحث فقهی می شود اجماع. اینه گرفتیم. چون که مورد توافق بود جمع‌بندیشم بسیار راحت. در انتهای این بحث سیدنا استاد که شما مطالعه کنید مصباح الاصول را، ممکنه به من بگید که چرا جا گذاشتید؟ نسبت به مثالهایی که شیخ انصاری ذکر فرموده اند، مثال صحت صلات و جریان قاعده فراغ، در اونجا اشکال میکنند. اصل مطلب درست است بلا اشکاله که شک و یقین باید فعلی باشه، اما اون دو مثالی که زده شد، صحت صلات در صورت غفلت و عدم صحت صلات، می فرماید اون به استصحاب ربط ندارد بلکه به قاعده فراغ ربط دارد. اگر قاعده فراغ را اماره عقلائیه بگیریم یه مطلبی است، اگر اصل شرعی تعبدی بگیریم مطلب دیگری است. همین اینجا یادم نرد برای شما بگم که تحقیق و قطعی و مورد توافق صاحبان مکتب اصولی بر این است که قاعده فراغ اماره عقلائی است، اصل تعبدی نیست. این هم یادمان نرد. و بعد هم می فرماید که ارتباطی به اون دارد. اون گهی در نهایت هم گفتیم که اما قاعده فراغ اگر با استصحاب تعارض بکند، تعارضش کجا منتهی می شود؟ به تقدم قاعده بر استصحاب، تقدمش از دو راه، یا از راه تخصیص بر مبنای شیخ انصاری از راه حکومت، بر مبنای محقق خراسانی از طریق تخصیص. فرق بین حکومت و تخصیص رو مفصل در ابتدای استصحاب گفته ایم، الان با یک اشاره اکتفا کنید که به دردتون میخوره و حفظ کنید. چه بود؟ آقای جلیل آبادی در حافظش هست که حکومت به موضوع تصرف میکند، تخصیص به حکم تصرف میکند. تزییق موضوع حکومت است، تو تزییق حکم تخصیص. اینا گفتیم و این مطلب کامل شد. نکته کلیدی اینا حفظیه که جدول ضربی حفظش کنی. این مطلب تا اینجا تمام شد و کامل. در مرحله بعدی اگر به حافظتان سپرده باشید، گفتم که تنبیهات بنا به شرح شیخ انصاری تنبیهات استصحاب 12 هست و بنا به شرح و تفصیل محقق خراسانی 14 هست، محقق نائینی هم 14 میگه و سیدنا الاستاد تنبیهات 15 اعلام میکنند. اون تنبیه اضافی که اضافه بر 14 هست را اشاره کنم، انشالله عنایت کنید که بدون تکرار این تنبیه مختصر است بگم برای شما. سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 108 به عنوان تنبیه اول می‌فرماید که در متیقن و مشکوک فرق نمی کند که متیقن در زمان سابق و مشکوک در زمان حال باشد، که حالت طبیعی استصحاب است. یا نه، متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده و استقبال. اگر اینجوری باشد هم فرق نمی کند. چرا؟ سؤالی را جواب می دهد. سؤال این است که در نصوص استصحاب صحاح زراره که می بینیم شک در زمان حال هست، یقین در زمان استقبال، پس باید استصحاب ساختارش اونجوری باشد. جواب اشکالا می فرماید که شنیده اید که مورد مخصص نمی شود و به طریق اولا مثال مورد به هیچ وجه مخصص نمی شود. در صورتی که خود مورد مخصص نباشد، شاکله و ساختار مورد به هیچ وجه مخصص نمی شود. فرق بین اصل مورد و شاکلش رو فهمیدید؟ در اینجا شاکله و ساختار مورد این است که چه؟ که یقین سابق است و شک فعلی است. ساختار مورد، ساختار تخصیص آور نیست، این اولا. و ثانیاً برای شما دلیل اصلی را که اعلام می فرمایند این است که اصل دلیل اعتبار اطلاقی دارد که اون اطلاق فقط رابطه شک و یقین را موضوع استصحاب اعلام میکنند. میفرماید لا تنقض الیقین بشک، به عنوان یک قضیه حقیقیه ارتکازیه. دیگه لا تنقض الیقین یقین قبلی باشد به شک فعلی، یا یقین فعلی باشد به شک استقبالی، فرق نمی کنه. لا فرق ولا اختلاف فی ذلک. دو تا تتمه دارد آقای نعیمی، میگه وقت تمام شده است، تتمه شو فردا بگم نشانه. یه تتمه اینه، یاداش بکنی تو، زود جمع نکنی. یه تتمهش اینه که اگر این قاعده اینطور کلی شد، شامل استصحاب قرقرائی هم باید بشود که نمی شود. اینه چه جوابی داری؟ دو، این استصحاب که استقبالی بود در آینده هنوز اثری نیست. استصحاب باید اثر داشته باشد. اگه استصحاب اثر ندارد، استصحاب شرعیت و اعتبار نخواهد داشت. این دو نکته را انشاءالله با جدیت تمام فردا گوش بدید. سلامتی آقای آنزان، سلامت خط کنید.